بار دیگر آقایان آبدی و هوشمندزاده از میزان استقبال خود شرکت ها تا عموم مردم برای آشنایی هرچه بیشتر فراتر از حد انتظار هم بوده، چشماندازی رو هم برای اون اهدافی که پیش از برگزاری نمایشگاه و حین اون ممکن است که مورد ترمیم، تصحیح، اصلاح در حقیقت قرار گرفته باشه، این اهداف اهدافی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قطعا هست و تردیدی در این مسئله وجود نداره. رویکردی ملی است، اما بسیاری از پروژه های ملی همواره ثابت شده که با تغییر دولت ها در نهایت و روی کار آمدن دولت بعدی کمتر شاهد استمرارش هستیم. نخست، چه تضمینی برای استمرار این قضیه وجود داره در حالی که مسئله محرومیت زدایی مسئله است که ربطی به دولت ها نداره و یک شاید نیاز ملی، یک خواست و عزم اراده ملی است، و دو دیگر برای این اهداف چه چشماندازی در راستای تحقق هر سه نگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت وجود داره؟ کدومی که دوستان اول آغاز بحث آیا آبدی قرب نام شما افتاد؟
عرضم بزرگتون که همونطور که ما اشاره کردیم ابتدای امر قرار بود صرفا یک نمایشگاه برگزار بشه. بعد از جلسات متعددی که گرفته شد و حالا آقای مهندسان فرمودن، آقای دکتر دهخانی معاون علمی همین نکته‌ای که شما گفتین رو اشاره کردن و گفتن باید یک برنامه ملی مستمر به وجود بیاد و دبیرخانه‌ای برای این برنامه ملی تشکیل بشه. این دبیرخانه وظیفه‌اش این هست که برنامه‌های پیش بینی شده و در حالا چه کوتاه مدت، چه میان مدت و چه بلند مدت آبادینران رو در طول سال دنبال کنه تا به نتیجه برسن. فکر میکنم که از این تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی که تا الان امضا شده، یکی از مهمترین کارهایی که ما الان باید در دبیرخانه دنبال کنیم به نتیجه رسیدن این هاست. همین ها رو اگر ما بتونیم دنبال کنیم، خب من میگم شاید فقط 200 تا تفاهم نامه بین دستگاهی توی نمایشگاه امضا شده که هر تفاهم نامه مثلا ارزشش بخوام مبلغ بگم 1000 میلیارد ریال، 2000 میلیارد ریال، بله. این عدد رقم‌ها هست. حالا ضرب در 200 کنیم می‌بینیم یه حجم خیلی بالایی میشه محصول در حوزه محرومیت زدایی خریداری بشه، به مناطق هدفش فرستاده بشه و یه بخش زیادی از محرومیت رو در جامعه رفع کنه. خب یکی از وظایف دبیرخانه برنامه آباد ایران همینه، پیگیری تفاهم نامه ها و توافق نامه ها در طول ساله. یک کار دیگه ای که ما باید انجام بدیم تعامل و همافزایی بین دستگاهیه. خب تقریبا ما میدونیم دیگه تمام نهادهای حاکمیتی تو حوزه محرومیت زدایی دارن کار میکنن، ولی اینکه ما بیایم یه همافزایی بین این دستگاه ایجاد کنیم از اهدافیه که باید این دبیرخونه انجام بده. حالا کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که به همراه معاونت علمی هد برگزاری نمایشگاه هستن، خودشون باید بیان جلسات متعدد برگزار کنن، حمایت‌های مختلفی از دستگاه احسا کنن، شرکت‌ها رو بیان با اینها لینک کنن تا اون همافزایی بین دستگاهی و به هم رسانی دستگاه‌ها با شرکت‌ها هم صورت بگیره. یک کار دیگه‌ای هم که دبیرخونه شروع کرده و توی افتتاحیه نمایشگاه ما اون رو نمایی کردیم، یک سامانه تأمین مالی جمعی بود. سامانه تأمین مالی جمعی کارش اینه که فرضاً یک محصول دانش بنیانی رو که یک منطقه نیازمند اون هست ما در سامانه قرار میدیم و از خود مردم میخواییم که بیان و تأمین مالی این رو انجام بدن. مردمی که میدونیم توی کرمانشاه چیکار کردن، مردمی که میدونیم توی خوی چیکار کردن، قطعا اینجا هم میان ما رو یاری میکنن. ما توی افتتاحیه فقط بخوام اینو اشاره کنم 40 تا دستگاه تبلت برای نابینایان گذاشتیم برای اینکه تأمین مالی کنیم این رو. توی همون افتتاحیه این 40 تا دستگاه تأمین مالی شد و 40 تا نابینا الان میتونن با این تبلت ها کار کنن. حالا هم تو بحث علم آموزیشون هم هست، تو بحث سرگرمیشون هست. 40 تا آدم حالا ممکنه محروم از نعمت بینایی مشکلشون حل میشه. انشالله این سامانا رو هم ما دنبال میکنیم و دبیرخونه هم طرحهای جدید، ایده های جدید باید بیاره. از شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور هم درخواست میکنم که ایده ها و طرحهای خودشون رو برای دبیرخونه برنامه ملی آباد ایران حتما ارسال کنن که ما بریم دنبال کنیم اینها رو.
انشالله. من بیشتر چشمم نسبت به نگاه مردمی گرمتر هست تا نهادها و دستگاه‌هایی که شما دارید می‌فهمید، چون واقعا نظام دیوان سالاری که توی نهادها و سازمان‌های ما وجود داره شاید بیشتر یا اغلب نگاهشون بر کار کمی افزودن به قطر رزومه فعالیت حالا مدیران اینها استواره تا اینکه بخواد خروجی داشته باشه. امیدوارم، واقعا امیدوارم نه سال دیگه که شما دقایق پیش در فرماشن جواب دیگه ارجاعی شاید کردید، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه در همین برنامه در خدمت شما دیگر عزیزانمون در نهاد علم و فناوری ریاست جمهوری و نظری از این دست یا شرکت هایی که حالا یکی از نمایندگاشون سرکار خانم رادمنش اینجا هستن، واقعا شکل اجرای عملیاتیش رو هم ما شاهد باشیم، وگرنه از این 1000 میلیارد تومان ها و 2000 میلیارد تومان ها زیاد قرارداد بسته شده و در نهایت اونچه که به جایی نرسیده فریاد کسانی بوده که مطالبه اون قضیه رو داشتن. کماکان با یک علامت سوال به تضمینی که عرض کردم نگاه میکنم، روایت شما داشته باشین جان هوشمندزاده، شما همین پیشوند نظام دیوان سالار ادارات و نهادها و سازمانهای ما رو در فرماشتون مد نظر داشته باشین.
جناب خوری، ما تقریبا از سال 90 که اون ساختار اداری بحث دانش بنیان شروع شد، بنده و همکارانم میانگین سنمون فکر میکنم به 30 سال نمیرسید.
درود.
بعضی از همکاران من اون موقع دانشجو لیسانس بودن، ما ولی این افتخار رو داشتیم با کاری که کردیم. بعد از 10 سال این منت و رهبری بر سر ما نهادن که شعار سال شعار شرکت های دانش بنیان
کاملا
شد. این برای ما افتخاری بود، دانش بنیان رو با تمام وجود در ساختار دیوان سالار کشور جا نهاد. یعنی الان هر ارگانی، به طور مثال میگم، قبلا واردات محصولات یه خوب مقدار ساده تر بود، ولی الان هر ارگانی که بخواد یک وارداتی انجام بده، یک کالایی رو بیاره، حتما باید قبلش از معاملت علمی یک استلامی صورت بگیره. درسته. که اگر مشابهش بود تحت هیچ شرایطی این واردات انجام نخواهد شد. حتی اگر یک شرکتی پتانسیل تولید اون محصول رو داشته باشه هم باز با حمایتایی که میشه جلوی واردات گرفته میشه تا ما بتونیم محصول مشابه ایرانی رو تولید کنیم. پس ما دلگرمیم به پشتیبانی های رهبری، هم از شرکت های دانش بنیان هم از حوزه محرومین. اون چیزی که ما بهش خیلی امیدواریم. حوزه دوم بحث رسانه هاست. ما تقریبا از 3 هفته پیش در خدمت آقای جلیلی بودیم، ایشون فکر میکنم از 3 هفته پیش که دیگه از عمق کار ما با خبر شدن، دوستان بنده، ما هر روز در کنار این ساختمان شیشه‌ای که از این همکاران ما هستن، خودشون 3 تا پخش زنده رو به ما در اختیار ما قرار دادن، کارهایی کردن که واقعا شاهکار بود. من ازشون واقعا تشکر میکنم. در هر کشوری هم رسانه ها اصلی ترین پیگیر یک موضوع هستن. این کار رسانه ای نباشه همه کارها در محاق فراموشی میره. بابت همین ما از رسانه ها هم خیلی انتظار داریم. رسانه هایی که اومدن پای کار، خصوصا رادیو و تلویزیون، صدا و سیما، از شما میخوام شما از ما پیگیری کنید که این توافقنامه به کجا رسید. بحث سوم این بود که ما در روزی که با آقای دکتر دهقانی جلسه داشتیم، ایشون گفتن من هیچ تفاهم‌نامه امضا نمی‌کنم، توافق‌نامه امضا می‌کنم. یعنی برید کاری رو انجام بدید که اجرا شده باشه، یعنی تضمین اجرا داشته باشه، روی کاغذ نباشه که ما 200 میلیارد میدیم. یعنی اینا توافق‌نامه است، ما توافق کردیم که بگیریم این پول رو و گرفتیم، مبالغش رو گرفتیم، در صندوق‌های پژوهش فناوری ما الان هست، داره به صورت تسهیلات داده میشه. بحث بعدی ما گروه های جهادی هن. گروه های جهادی از همین امروز از ما پیگیرن که آقا این محصولی که به من معرفی کردی چی شد؟ از کجا بخرم؟ حمایت ها چی میشه؟ ما امروز بالغ بر 7-8 تا از این گروه های جهادی از ما درخواست کردن که ما این ارتباطه رو برقرار کنیم. ما جناب آقای دکتر دهخانی که توی نمایشگاه در خدمتشون بودیم، از این غرفه‌ها می‌خواستن بازدید کنن، خب به همه شرکت‌ها تا جایی که وقت بود رسیدگی کردن، دیدن، مشکلات رو شنیدن، ولی برای گروه‌های جهادی وقت خیلی ویژه‌ای گذاشتن. یعنی ما یه گروه جهادی داشتیم، یک سری جناب خرمی نوجوان بودن که داشتن در مناطق محروم کار می‌کردن. یعنی فکر می‌کنم آره، یعنی الان راهنمای دبیرستان ندارم، فکر می‌کنم پایه اول رو هنوز طی نکرده بودن، با یک مدیر خیلی جوان داشتن کار می‌کردن. دوتا دقانی در غرفه اینا فکر میکنم بالغ بر 1 ربع نشست، حرفاشون رو گوش کرد، دغدغه‌شون رو شنید و دید از چقدر این جوان ها دغدغه مندن که تو این سن و سالی که واقعا وقت یه بازی کردن و سرگرمی دیگه است دارن به یه کار دیگه. پس بحث بعدی ما گروه های جهادیه. بحث بعدی هم که داریم، ما یک دبیرخانه دائمی داریم که متشکل از تنها دولت نیست، بنیاد احسان، بنیاد علوی، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، خیلی ارگان، کمیته امداد، این دوستان هم با ما شریک هستن در این قضیه. حالا دولت ها که جابجا میشن، این دوستان معمولا یه خورده پایداری مدیریتی بیشتری دارن و دیوان سالاریشون هم نسبت به دولت یک خورده کمتره. این دوستان جهادی ترن نسبت به ما. نسبت به ما جهادی ترن، پشت میز نشین چندان نیستن. این چند تا موردی که گفتم، یکی مقام معظم رهبری، یکی رسانه‌ها، دبیرخونه دائمی ما، گروه‌های جهادی، انشالله کمک میکنن که این بار روی زمین نمونه.
انشالله. خب میتونم بگم حالا خیلی کمرنگتر شد اون تردید من، چون شما به تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری ارجاع اشاره داشتید. دوم فروردین همین امسال که تشریف برده بودن در مشهد و سخنرانیشون از طریق رسانه ملی پخش شد، اتفاقا ارجاعی هم به این مسئله داشتن، حالا در راستای تأکید بر شعار امسال ارجاعی هم به شعار پارسال و نگاه دانش بنیان داشتن و گفتن انتظاری که من داشتم خیلی بیشتر بود، ولی سبک و سیاق رهبری این است که همیشه نگاه بسیار متعالی دارن، ولی نسبت به توسعه نگاه دانش بنیان خاصه رو در سالی که به این نام هم گذاشته شده تأکید داشتن. برای همین اینکه فرمودید حالا در کنار دوستان در نهاد ریاست جمهوری بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی با روی کرده نگاه جهادی هم هست، خیلی خیلی دلگرم کننده میکنه. در نهایت سرنوشت خوشایند و اجرایی شدن نه در حد حرف و عمل ماندن این فعالیت‌ها. خب سکا خمراد، من سوالی میخوام بپرسم که نمیدونم با حضور عزیزانی که اینجا هستن شما تمایلی به پاسخ‌دهیش دارید یا نه، اما در برنامه‌های مختلف و متعددی با دوستان در شرکت‌های دانش‌بنیان ما همراه بودیم، ادعای نسبت به مسئله حمایت‌ها، به ویژه حمایت‌هایی که بخش دولتی بخشش بر ذمه‌شه، بخشش هم حالا طبق صحبت دوستان در قالب تفاهم یا توافق ممکن است که به سرانجامی برسه، گلایه داشتن مبنی بر این که گاهی گداری ما مثلا خط‌کشی خودی نو خودی بی خودی بین شرکت‌ها داریم، یا اولویت سنجی که میانه مثلا نگاه‌های حمایتی وجود داره گاه باعث میشه که برخی از شرکت‌ها در صف‌های یا رتبه‌های مثلا ما قبل ابتدا به در راستای حمایت قرار بگیرن. کمی درباره حمایت‌ها هم شما صحبت بکنید که خودش میتونه این شکل از حمایت و تضمینی برای اجرای شدن اهداف شما و دیگر شرکت های دانش بنیان در راستای اون هدف کلان، یعنی محرومیت زدایی باشه. در خدمت.
بله، همطور که فرمودین متاسفانه در برخی از ارگان ها این تقسیم بندی و نگاه ناعادلانه به فناوری شرکت ها وجود داره. مثال میزنم خدمتون، همطور که عرض کردم گیاه دارویی کاپاریس که موفق شدیم برای اولین بار در کشور شکست خواب بذر رو انجام بدیم و به نوعی جوانه‌زنی رو به جنین در واقع بذر القا بکنیم، و یک نکته خیلی مهم که حائز اهمیت من خدمتتون عرض کنم که ما جزء معدود کشورهایی هستیم که این توانمندی و فناوری رو به دست آوردیم. یعنی الان کشورهایی مثل هندوستان یا ترکیه درسته که کشت گیاه کاپاریس رو به صورت زراعی انجام میدن از باب محصولات تجاریش، اما وارد کننده هستن، نشایش رو از کشور آرژانتین وارد میکنن، از کشور اسپانیا وارد میکنن، ولی خدا رو شکر ما تونستیم در کشورمون به این فناوری دست پیدا کنیم. و خب انتظارمون این بود که از همون دو جمعه‌ای که خدمتون عرض کردم این مورد استقبال مسئولین و ارگان‌های دولتی قرار بگیره. اولین بحث مهمی که برای کشور بسیار حائز اهمیت هست بحث زیست محیطی کشت گیاهه، که متاسفانه علارغم پیگیری‌های بسیار زیاد ما از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استان البرز به ویژه و همینطور اداره محیط زیست، متاسفانه علارغم اینکه طرح رو تایید کردن، پسندیدن، ضرورتش رو برای کشور سهه گذاشتن، اما تا به امروز همه در واقع روی کاغذ بوده و در حد صحبت بوده، در حالی که خب ما انتظارمون چیز دیگری بود. نگاه دوم این بود که بخش خصوصی به دلیل عرض کردم ارزش محصول در خارج از کشور و در داخل از کشور ورود کرد و کشت هایی که انجام شد در سطح کشور به عنوان پایلوت همه مربوط به بخش خصوصی بود. این انتظاری بود که ما از بخش های دولتی داشتیم. ولیکن باز هم من برمیگردم به برگزاری نمایشگاه آبادیران. یک اتفاق بسیار خوشایند و مثمر ثمر بود، به این دلیل که من همیشه میگم یک فاصله ای وجود داره بین بخش تحقیقاتی دانشگاه ها، مؤسسات و پژوهشگره ها و بطن جامعه. متاسفانه اون نتایج علمی همیشه در واقع قالب مقالات باقی میمونه و کمتر استفاده میشه در بطن جامعه. اما خب یک اتفاق بسیار خوبی بود، این نمایشگاه آبادیران آمد و دست شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور رو گرفت و در دست ارگان‌های اجرایی گذاشت، برای اینکه اتفاق خوشایند و در واقع مثمر ثمری به نام محروم از زدایی از بخش‌های کشور اتفاق بیفته. شاید خیلی از این ارگان‌هایی که تشریف داشتن، همونطور که عزیزان ذکر کردن، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان در واقع و بنیادهای دیگه، اینها اطلاع نداشتن که در واقع همچین گیاهی کشت زراعیش داره انجام میشه و چه اتفاقات خوبی میتونه برای مناطق محروم داشته باشه. خب این نمایشگاه این اتفاق رو برای ما رقم زد، بسیار استقبال زیادی شد. همونطوری که گفتن ما قراردادهای بسیار خوبی بستیم با ارگانهای مختلف و امیدوار هستیم که همونطوری که فرمودن با توجه به پیام مقام معظم رهبری و تأکید ایشون، تأکید هوشمندانه ایشون برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، بتونیم گام‌های بسیار مثبتی و مثمر ثمری برای رفع موانعی که دارن برای در واقع اون بحث محرومیت بخش‌های حاشیه‌نشین کشور برداریم.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. چقدر گفتگوی متفاوت و گرمی صادقانه عرض می‌کنم با توجه به تجربیات پیشین و گفتگوهایی که صورت گرفته. اولا که هر سه عزیز هم صداقت در کلامشون هست و هم صراحت، و چقدر اشکال عینی و اجرایی برای اهدافی که داره مطرح میشه، حالا چه اهداف کوچک چه اهدافی بزرگ، با اون هدف تعالی، یعنی هدف متعالی، مسئله محرومیت زدایی از کشورمون. امید این مسیر هم با سرعت هرچه بیشتری طی بشه. بحث ما در اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت، رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. بار دیگر گرمتر باز میگردیم.
سفر باز آمد، شکر دهانم ز سفر باز آمد، عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر، چون ندارد می در دل بندی به لبش ننشیند لبخندی. چو غنچه ی سپید دم شکفته شد لبم زهم، چو شنیدم یارم باز آمد ز سفر دم خارم باز آمد. همچنان که آب بر پس چون نامه نو آمده سفر، سزام و دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار دگرش وای از آن گلی که دست من بود خموش و یه جهان سخن بود خموش و یه جهان سخن بود شاره شد به بی‌وفایی زدیدنی چنین جدایی زباس پار پیرانم بود امید جانم ز سفر باز آمد شکر دهانم ز سفر باز آمد عزیز آن که بی خبر به ناگهان رود سفر چون ندارد دیگر دلبندی به لبش ننشیند لبخندی چوبم چه یه سپیده دم شکفته شد لبم زهم چو شنیدم یارم باز آمد ز سفردم خارم باز آمد سزام و دوری بعد از غم مهجوری یک شاخه گل بردم ببرش یک شاخه گل بردم ببرش دیدم که نگاه سرخوش ز کنار من بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت و ببر یار دگرش بگذشت
بسیار خوش سعادتیم از همدلی شما نازنینان با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اینجا چراغی روشن است رو به شما تقدیم میکنیم و آنچه که امشب بحثش شنیدنی میشه نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زاده آبادیران. نگاهی داریم به این رخداد و رویداد در خدمت جناب مهندس حامد آبدی، دبیر کمیته ترویج و اطلاع رسانی نمایشگاه آبادیران، جناب مهندس مشتبه هوشمندزاده، دبیر کمیته علمی و فناوری نمایشگاه و سرکار خانم دکتر زهرا رادمنش، مشاور ارشد فنی و اجرایی شرکت دانش بنیان رویش گستر هوشی. در این فاصله موسیقایی اتفاقای جالبی افتاد. اولا که یه تفاهم‌نامه داشت اینجا شکل می‌گرفت دوستان عزیز، میان بخش خصوصی این شرکتی که در حقیقت حضور دارن و عزیزانی که هستن، و جناب آبدی هم نکته گفتن که با همین روی کرد خطاب قرار شد بودن، فهموندن که صحبتهایی که هنگام موسیقی داره پخش میشه از صحبتهایی که روی آنتن در حقیقت هستیم جذابتر است. آخه از اون صحبتهایی که هنگام موسیقی پخش میشه هم بفرمایید. در خدمت
ارزم حضورتون که حالا خانم دکتر یک سری مشکلات رو بی‌پرده گفتن که میرن و توی ادارات دولتی چقدر به مشکل میخورن، کوهی از مشکلات جلوشونه، فلان وزارت خونه همکاری نمیکنه، فلان جا تسهیلات نمیده. آیا هوشمندزادم شماره اینجا یه شماره ای هم رد و بدل کردیم، شماره خانم دکتر رو گرفتم و قرار شد که همین فردا یک جلسه با یکی از مدیر کلان وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی بشه، حالا هم معاونت علمی هم وزارت جهاد هم شرکت خانم دکتر تشریف بیارن و اون چالشی که شرکتشون داره که حالا من فکر می‌کنم چالشتون رو بگین همون مشکلی که داشتین اون مشکل رو بشینیم حل کنیم همینجا یه مشکل.
درود بر همگی شما عزیزان، انشالله این مشکل هم حل شد، شیرنی ما هم فراموش نشه به واسطه این برنامه. سرکار خانم دکتر چالشتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کردم توی پارت قبلی هم که متاسفانه بخش دولتی، من خودم محقق مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال متصل به بدنه وزارت جهاد کشاورزی هستم. الان به دوستان عرض می کردم که همیشه در قاموس اقامت یک محقق من فکر می کردم که دولت داره بسیار خوب عمل می کنه. البته جسارت به همکاران محترمم و بقیه در واقع کارکنان محترم دولت نباشه، اما همیشه فکر کردم که خب دولتی ها خیلی خوب بودن کار میکنن، وقتشون رو واقعا بهینه استفاده میکنن. ولی وقتی که آمدم و در قالب یک شرکت خصوصی میخواستم پروژم رو ببرم و در واقع ارائه بکنم به سازمان جهاد کشاورزی، به وزارت جهاد کشاورزی و بخشهاش و مؤسساتش، دیدم که واقعا اگر که ارباب رجوعهای ما گلمند هستن از بوروکراسی که وجود داره، از عدم پیگیری، بعضن سنگ اندازی، غرض ورزی، حقیقتا وجود داره و خب این واقعا خوشایند نیست و اون محقق، اون کسی که واقعا زحمت کشیده تا یک طرحی به نتیجه برسه و الان میخواد که حقیقتا برای کشورش اون رو استفاده بکنه با نیت خیر و خالصانه، اون رو در طبق اخلاص گذاشته که استفاده بشه در بخشا، به خصوص محصول ما که بسیار استراتژیک هست برای بخش‌های محروم، خب این پاسخ خوبی داده نمی‌شد و این باعث دلسردی میشه. من همینجا واقعا خواهشم این هستش که تمام ارگان‌های زیربطی که مسئول هستن بابت اینکه هماهنگی انجام بشه و یا اینکه تسهیل کنن این در واقع اجرایی شدن طرح‌های تحقیقاتی در بطن جامعه رو واقعا همکاری بکنن. و اینکه الان هم صحبت می‌کردم با آقایون، امیدوار هستم که اون اتفاقی که آقای هوشمند زحمت کشیدن قراره که مسبب خیرش بشن اتفاق بیفته و ما یک جلسه بسیار مفیدی داشته باشیم با وزارت جهاد کشاورزی و بانی خیر بشه اون اتفاقی که مد نظر ما هست در واقع انجام بشه. یه مورد دیگه هم به ذهنم رسید که شاید برای سایر محققین هم اتفاق بیفته، این هستش که ببینیم من خودم یکی از در واقع مشاورانم برای پروژه دکترام مال دانشگاه شارجه بود، آقای دکتر الکبلاوی. خب میدونین این گیاه گیاه بیابانزیه، یعنی خیلی مشتاق هستن که این گیاه در امارات، عمان، همین اردن، من اینها رو که دارم مکتوب که به ما درخواست دادن بابت، به خصوص آقای دکتر الکبلاوی که به من میگفت بیا برای پروژه در واقع فرصت مطالعاتی و این در واقع نتایجت رو توی مزارع ما تست بکن. ببینی خب آدم حیفش میاد، ما که دلمون میخواد برای کشور کار بکنیم، ما که دلسوز هستیم، نمیخوایم که کشورمون رو ترک بکنیم. این فناوری که از قبل زحمتی که کشیدیم در داخل کشور، دولتی که برای تحصیل ما در دانشگاه ها در مقاطع مختلف سرمایه گذاری کرده، این سرمایه گذاری حیف بشه به خارج از کشور برده بشه. واقعا انتظاری که داریم این هستش که در کشور همانند آن چیزی که در کشورهای مجاور ما در کشورهای خارجی میطلبند و این رو میکشند و واقعا خواستار این دانش هستند،